چون خب یه شتاب بسیار بالایی داشت. من یه مقدار عقب‌تر برم، از 1950 به بعد با برنامه ریزی که انجام شد که عزیزان تاریخ ژاپن رو دارن، ژاپن از 1950 به قبل در دو جبهه خب شکست‌های متوالی داشت و بدنام بود در نظام بین‌الملل به لحاظ سیاسی و همچنین در لحاظ اقتصادی خب وضعیت اسفناکی داشت کشور ژاپن، تا جایی که مردم خب اونجا هم زمین‌های کشاورزی کمه و زمین به اون صورت وجود نداره، حتی ساحل دریا رو خشک می‌کردن تا بتونن یک برنج بسیار بسیار نامرغوب رو استحصال بکنن و استفاده بکنن، تا اینکه فردی به نام دمینگ در امریکا ظهور کرد، بحث‌های کیفیت رو مطرح کرد. در امریکا چون به دنبال در از هیجانات هستن، احساسات هستن، یه مقدار به لحاظ رفتاری به مردم ایران تو بعد احساسات و تصمیمات عجولانه هم در بین مردم هم در بین مدیران خود شباهت دارن، تصمیمات تدریجی و بهبودهای تدریجی رو بر نمیتافتن، ولی زاد دمینگ در امریکا خیلی موفق نبود و باعث شد که مهاجرت بکنه به ژاپن، چون مسئله ژاپن رو میشناخت، نظام مسائل ژاپن رو در اون تاریخ میشناخت. دمینگ مورد توجه قرار گرفت، اصول کیفیتش رو مطرح کرد و با توجه به در از فرهنگ ژاپن که به هر حال بهبود تدریجی اونجا بسیار خوب جواب میده که بحث continuous improvement دوستان خب کاملا آشنا هستن، بحث بهبودهای تدریجی در ژاپن بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفت و یک تیم و یک شبکه هم درست کرد از فریختگانی که توی زمینه هستن و مردم هم تأثیر کردن و اعتماد کردن و با توجه به اصول دمینگ و بحث‌های نگهداری و تعمیرات بهره‌ور و مواردی که در حوزه بهبود کیفیت و بهره‌وری و اثربخشی و کارایی اتفاق افتاد، واقعا تولید ژاپن و بحث کارآفرینی ژاپن از 1950 به بعد تا آخر دهه 1980 که آقای دکتر به درستی فرمودن، اقتصاد ژاپن حقیقتا با توجه به شبکه سازی که دمینگ و بعدش هم ایشیکاوا و بعد جوران و دیگران و دیگران انجام دادن و شرکت‌های متعدد موفقی که در حوزه تولید و حوزه کارآفرینی مختلف اونجا ایجاد شد، خب شتاب بسیار بالایی گرفت و تا جایی پیش آمد که ژاپن تقریبا از اون انزوای سیاسی بیرون آمد و کاملا در حوزه اقتصادی جزء 5 کشور اول دنیا قرار گرفت و در مقاطعی جزء 2 کشور و حتی 3 کشور دنیا قرار گرفت. خلاصه عرض بکنم که اقتصاد رفتاری و اقتصاد شناختی حتما باید مورد توجه قرار بگیریم. ما در آموزش‌های مدیرانمون هم به این روایت‌ها باید توجه بکنیم. حالا بحث بانک‌های زامبی واقعا یکی از اون روایت‌هایی بود که ببینید چقدر اقتصاد رفتاری میتونه جهت سیاست‌گذاری، خط مشی‌گذاری و تنظیم‌گری ما رو تحت تاثیر قرار بده. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی، شما نظر
خیلی ممنونم آقای حمزه پور، متشکرم، استفاده کردم. من یه نکته‌ای رو می‌خواستم عرض بکنم و اون همین هستش که ببینید ما تو حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی که حالا بیشتر داریم تو این حوزه حرف می‌زنیم و البته به شکل کلان سیاست‌گذاری، برای اون موضوع حوزه اقتصاد رفتاری دو تا کلید واژه داریم که این دو تا کلید واژه رو واقعا نهادهایی مثل مرکز بررسی استراتژیک و غیره باید روش تمرکز بکنم، حتما هم تمرکز کردن. یعنی حضور اساتیدی مثل آقای حمزه پور نشون میده که دارن روی این حوزه ها کار میکنن. ببینید یک واژه، واژه اقناع‌سازیه. اقناع‌سازی مخاطبش عموم مردم هستن، یعنی ما باید برای هر چیزی مثل همین بودجه، مثل سیاست‌های گفتگوهای برجام، مثل هر آن چیز دیگری که از رتبه بندی معلم‌ها، احیای منابع آبی کشور، ما باید برای اقناع‌سازی مردم دستورالعمل داشته باشیم، روش داشته باشیم، فکر بکنیم، کار بکنیم. این نیستش که ما فکر بکنیم صرف یک گفتگو کردن و یک سخنرانی کردن، اعلام موضع کردن مردم رو قانع میکنه. موضوع سر اقناع سازیه. یک نکته دیگری که در این حوزه وجود داره بحث اجماع سازیه. اجماع سازی تو حوزه نخبگانی اتفاق میفته. فرضاً میخوام بگم خدمتتون، مثلا ما در کل ایران اگر بخوایم بگردیم، اساتید هیئت علمی دانشکده‌های اقتصاد ایران، اتاق بازرگانی و تمام کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن، تمام مدیران ارشد اقتصادی کشور و غیره رو احساب بکنیم، شاید عددی چیزی حدود مثلا، من یه بار پرسیدم از یکی از آقایون، میگفت 11,000 نفر. شما حالا بگید اصلا با همه کم و زیادش 20,000 نفر دارم. ما باید در این فضایی که داریم فضایی رو داشته باشیم که بین این افراد یک اجماع برسیم. اجماع‌سازی نخبگان و اقناع‌سازی عموم مردم باعث می‌شود که مردم متناسب با سیاست رفتار درستی رو داشته باشن. دهه گم شده نشون میده که ما سیاستگزار ما نتونست اقناع‌سازی درستی رو انجام بده و اجماع‌سازی هم کامل نبود. برای همین شد که اون نهاد واسطه‌ای که نخبگان بودن نتونستن مردم رو همراه بکنن و مردم ادبیات حاکم رو جور دیگه ای فهمیدن. متاسفانه حالا ما چون تو کشورمون مسائل هم کم نداریم، یعنی هم خودمون مسئله داریم هم برامون مسئله دائم درست میکنن، تو جنگ رسانه‌ای هستیم، تو جنگ روایت‌ها هستیم، فضای این کار پیچیده‌تره. اما آنچه که مهمه اینه که باید سیاستگزار ما و دولت مردان ما بدونن که در جامعه دارن حرف میزنن که پژواک صداشون چیزی غیر از اونیه که دارن میگن. اگر از اون بالا میگوید من میخواهم عدالت رو اجرا بکنم، این پایین عدالت رو نمیشنود، ممکنه چیز دیگه‌ای رو داشته باشه. این مسیر انتقال پیام رو باید براش فکر بکنن. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. از جناب آقای دکتر حمزه‌پور هم تشکر میکنم. اگر جمع‌بندی و جمله پایانی دارید من در خدمت شما هستم.
نه خیلی به درستی آقای دکتر بحث رو جمع‌بندی کردن. اون بحث اقناع‌سازی و اجماع‌سازی، منم با آقای دکتر واقعا کاملا هم نظر هستم. واقعا اون ادراک مهمه و اون ادراک رو ما بایستی که از طریق در از بررسی نظام مسائل واقعی که در عموم مردم اتفاق میفته ما بتونیم اینو صورت بندی بکنیم و ساختاردهی بکنیم. من این نکته آخرم بگم، حالا چون بحث نخبگان شد، مصاحبه عمیقی که انجام شد با من، نکته آخرم عرض میکنم، اینو من به اطلاع خود شخص آقای رئیسی هم رسوندم که به غیر از حالا اون گزارش هایی که فرستادین، این جمله هم برای این نکته شاید جالب باشه تو بحث اقناع‌سازی و اجماع‌سازی که نخبگان، چون بحث نخبگان شد عرض میکنم، نخبگان اظهار کرده بودن، خلاصش عرض بکنم که نخبگان اظهار کرده بودن ما قصدمون ماندن در ایرانه، در کشور خودمونه، اما خب کشور ما هم مسائل متعدد داره مثل همه کشورها، هر کشوری مسئله داره، پرابلم داره، اما این مهمه که اون کشور تونسته مسائلش رو ساختار بندی بکنه و ساختار دهی بکنه و چقدر مشارکت نخبگان رو در حل اون مسائلی که قبلا ساختار دهی کرده فراهم کرده. اینها میگفتن ما انتظارمون در اینه که، یا اگر علت مهاجرت رو بخواید از ما بپرسید، علت مهاجرت ما، یا ما یه شاخصی داریم به نام میل به مهاجرت. این میل به مهاجرت که ممکنه هنوز در افراد، در دانش آموزان ما ممکنه حتی باشه، لزوما کسانی که رفتن نیست. اینا میگفتن که ما از این جهت میل به مهاجرت در ما شکل میگیره که دنبال کشورهایی هستیم که مسائلشون رو به درستی ساختاردهی کردن و مشارکت نخبگان در حل اون مسائل ساختاربندی شده و ساختاردهی شده معلومه. لذا فقط مسائل مالی نیست، فقط مسائل دیگه نیست. من خلاصه‌ای که از امروز یاد گرفتم خدمت عزیزان این که سیاستگزار به معنای واقعی باید مسائل رو بتونه درست بشناسه و درست ساختاردهی بکنه و بتونه به درستی کشف استعداد، مدیریت استعداد بکنه تا کمترین تفاوتی بین نگاه سیاستگزار و مردم باشه، تا اون بحث بانک‌های زامپی یا اون دهه گم شده‌ای که آقای دکتر به هر حال دستمایه روایت امروزمون بود اتفاق نیفته. و واقعا استفاده کردم، انشالله که در ادامه کشور ما بتونه این معضلات و این مسائل رو به درستی رهبری و مدیریت بکنه و انشالله مردم ما به رفاه مادی و معنوی و تعالی برسن انشالله.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حمزه‌پور و سپاس که دعوت ما رو برای حضور در برنامه توری ذهن پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. منم همه دوستان رو به خدا متعال میسپارم. خیلی استفاده کردم. خدا نگهدار.
خدا حافظ آقای دکتر.
زنده باشید آقای دکتر.
متشکرم آقای دکتر. متشکرم. و ما همچنان شنونده برنامه توری ذهن هستیم. قسمتی از برنامه رو با هم میشنویم، برمیگردیم و ادامه این بحث رو پی میگیریم.
شغل شما چیه؟
مامورگر بازارهای مالی هستم.
چند ساله؟
3 سال.
تصمیم های ضربتی توسط سیاستمداران و مسئولین به نظر شما کار درسته یا نه؟
خیر.
چرا؟
به خاطر اینکه خب وقتی تصمیم ها عجولانه گرفته بشه، به نظر من بیشتر برای اهداف شخصی خود مسئولانه و اهداف مردم زیاد مد نظر قرار نمیگیره. برای همین به نظرم بهتره که بیشتر روی چگونگی حل مشکلات منوف بدن مسئولین، یکم بیشتر به فکر مردم باشن.
نه به نظرم کار درستی نیست کلا تصمیم ضرب‌العجله گرفتن، کار درستی نیست.
چرا درست نیست؟
خب ببین، کلا باید روی هر تصمیمی که می‌خوایم بگیریم فکر کنیم و مشورت انجام بدیم تا تصمیمتون درست بگیریم. من برنامه‌نویس سایت هستم.
چند ساله؟
1 سال.
اگه تحت هر شرطی تصمیم عجولانه توزیع اقتصادی در سطح جامعه گرفته بشه، مردم باید چجوری برخورد کنن؟
به نظر مردم تنها کاری که میتونن بکنن اتحاده و یه جوری روزمرهشون رو بتونن بگذارن، چون کار خاصی از دستشون بر نمیاد.
کلن تصمیم عجولانه گرفتن کار درستی نیست، مردم باید ولی خب مردم باید تو این تصمیم همپا بشن که بتونن سرعت این تصمیم مدیریت کنن.
اگر شما مسئول باشین چجوری برنامه‌ریزی میکنین و تصمیم میگیرین؟
اولا عجولانه تصمیم نمیگیرم و سعی میکنم که اهداف همه رو در نظر گرفته باشم و برای بهبود جامعه هم کار بکنم.
قاطعانه.
بسته گزارشی و نقطه نظرات مردمی رو با هم شنیدیم. شما هم نقطه نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 با برنامه توری ذهن در میون بگذارید. در دل هر بحران، گرچه به داشتن سرعت عمل برای حل کردن و بیرون اومدن از اون بحران نیاز داریم، اما روایت‌های تاریخی و اقتصادی زیادی رو باید به یاد بیاریم که بر اثر همین شتاب زدگی و تصمیم عجولانه کلاف حل مشکل رو سردرگم تر کردن. روش شما در لحظه که با بحران روبرو میشید چیه؟ آیا برای پیگیری اخبار به منابع موثق اکتفا میکنید یا خودتون رو در میان امواج سهمگین و نابرابر اخبار کاذب قرار میدید و از ساحل آرامش و تصمیم گیری های درست و منطقی دور و دورتر میشید؟ تا بوده اینطور بوده که افراد صاحب نفوذ و پرقدرت و نامی و حتی ریش سفیدان هر قوم و قبیله توانمندی و امکان و فرصت بیشتری برای حل مسائل جامعه رو داشته و دارن. فرقی هم نمی کنه که این جامعه، جامعه محلی و کوچیک باشه یا جامعه به گستردگی تمام مردم یک کشور. اما آیا تمام این تصمیم گیری ها که غالباً کلان و ضربتی و لازم الاجرا هم هستند، درست و در جهت جلب منفعت همه دسته های مردم اون جامعه؟ شاید شما هم تجربه ای از تصمیم گیری عجولانه یک مسئول و یک مدیر و یک گرداننده گروه داشته باشید. آیا تونستید بعد از اخذ این تصمیم و ایجاد یک طوفان سهمگین به راحتی از این بحران عبور کنید؟
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن و روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23. بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
خیلی متشکرم که تا این لحظه از برنامه توری ذهن با ما همراه بودید. اما در این قسمت از برنامه حضور کارشناس محترم دیگری رو به صورت تلفنی در استدیوی برنامه توری ذهن داریم. جناب آقای دکتر سعید عبدالملکی، روانشناس سیاسی. عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای دکتر. خیلی خوش آمدید به برنامه توری ذهن.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی متشکرم. اما آقای دکتر مروی، بیشتر درباره روایت امشب صحبت بکنیم، یه خورده از منظر اقتصادی بهش نگاه بکنیم، ببینیم که چی در این دهه گم شده سپری شد، گذشت، و اینکه چطوری بیایم اینو تعمیم بدیم به جامعه فعلیمون، به وضعیت جامعه فعلیمون.
بله، نکته که شما فرمودید اینه که تو دهه گم شده ما یک مسیر رشد بلند مدت خوبی رو در ژاپن تا پایان دهه 80 طی کردیم. ابتدای دهه 90 به خاطر تزلزل سیاست گذار، من تاکید دارم روی این واژه، ببینید سیاست گذار بود که ترسید و چون ترسید این رشد اتفاق بیفته اومد مثلا یه مقدار جانب محافظه‌کاری رو تهی بکنه، این جانب محافظه‌کاری در نگاه مردم تبدیل شد به اینکه نکنه تمام شده است، نکنه سوخت اون مسیر رشد و موتور رشد تموم شده و ما به پایان خط رسیدیم، و این باعث شد که رفتار مردم تغییر بکنه، رفتار مردم بیفته توی حوزه مقاومت کردن، ترسیدن، کنترل کردن، محدود کردن، و شد اون ماجرایی که یک دهه اقتصاد ژاپن رو دچار تزلزل میکنه. به این نکته این توجه داشته باشید که اون یک دهه همزمان میشود با شکست یا بحران بزرگ کشورهای شرق آسیا، که ببرهای آسیایی هم همه دچار این نکته میشوند که نکنه داره اتفاقاتی میفته و ما ازش بیخبریم. این نکته مهمترین چیزی که داره اینه که ببینید ما در اقتصاد، در اقتصاد هم خرد هم کلان به دانشجوهامون داریم تا ام توضیح میدیم، میگیم ما یک مفهومی داریم به اسم مفهوم انتظارات، که این مفهوم انتظارات در پس رفتارهای مردم وجود داره. دو تا قاعده براش گذاشتیم، انتظارات تطبیقی، انتظارات عقلایی، و جالبی این ماجرا این است که کینزیان ها مبتنی بر انتظارات تطبیقی عمل میکنن، کلاسیک ها بر انتظارات عقلایی، و رفتارها رو شکل میدن. به اینا کاری ندارم چون ادبیات بحثیشه، اما نکته مهم اینه که ما در همین ادبیات نسبت به شناخت ذهن مردم و آن چیزی که در ذهن مردم میگذره هیچ ابزاری نداریم. در اقتصاد، در اقتصاد نداریم، و این ضعف بزرگ اقتصادی که نمیتونه به ما بگه که ما چه جامعه‌ای داریم درش اعمال سیاست میکنیم. به ویژه الان جامعه‌ای رو داریم که بیش از دو دهه هست، بیش از سه دهه هست که دچار تحریمه، یک ذهنیت نسبت به تحریم پیدا کرده، سه چهار تا دولت با شعارهای مختلف اومدن و رفتن، دو جناح سیاسی که بیشترین بلندگوها در اختیارشون و بیشترین فریادها رو میزنن حرفهایی رو زدن، و ذهن مردم الان کاملا نسبت این موضوع مشوشه. تو این فضا اعمال سیاست کردن از ناحیه سیاست گذار بدون شناخت جامعه‌ای که توش هستیم قطعا موفق نخواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما آقای دکتر عبدالملکی، از منظر روانشناسی نگاه بکنیم به روایت امشب، نگاه شما به روایت دهه گم شده چی هست؟
از من موضوع شما که من اجازه میخوام راجع به ویژگی های رفتاری سیستم های سرمایه‌داری و بانکی کشوری صحبتی داشته باشم. ببینید، ما اول اینکه بنده معتقدم ما یک در واقع سیستم سرمایه‌داری بیماری رو در کشور ایجاد کردیم که اون ابزارهای این کار بانک ها هستن و همینطور مؤسساتی که به نوعی در واقع در ایجاد دو قطبی فقر و ثروت یا فقیر، ایجاد فقیر و زیر خط فقر و همینطور سرمایه دار نقش داشتن، به خصوص در این سالهای اخیر که در واقع یک جور نظام نئولیبرالیسم اقتصادی هم به نوعی حالا به صورت خیلی بیمارگون در کشور ما ایجاد شده، که یکی از ویژگی‌هاش هم عدم نظارت در بازار بود که متأسفانه خیلی از نابهنجاری‌های اقتصادی رو در کشور ایجاد کرد، که من نمی‌خوام به اون ورود بکنم. من فقط می‌خوام از منظر روانشناسی و سیاسی به بحث سرمایه‌داری و ویژگی‌های رفتاری نظام بانکی و سرمایه‌داری که اساساً ضد اجتماعی عمل می‌کنه، یعنی من اگه بخوام از منظر روانشناسی بهش نگاه بکنم می‌تونم بگم که نظام بانکی در کشور ما دچار نوعی اختلال شخصیت ضد اجتماعیه و تمام فعالیت هایی که میکنه در نهایت به ضرر مردم و اقتصاد در واقع ملی و همینطور کاهش تولید ناخالص داخلی منجر میشه. و ویژگی های دیگه‌ای که در واقع این سیستم داره اینه که ضد جامعه، ضد تولیده، واقعا ضد اخلاق عمل میکنه و همینطور برانگیزاننده طمع میاد، مثلا از طریق ارائه وام های کلان سرمایه گذار و تولید کننده رو میندازه تو دام و در نهایت سرمایه گذار اون نمیتونه اون وام رو پس بده و این طمع در نهایت به نفع خود اون بانک تمام میشه. یا در بحث باز همین در بحث کارگاه های تولیدی، وام هایی که میده در نهایت اون وام ها نمیتونه باز پرداخت بشه از طرف اون کارگاه یا اون مؤسسه اون شرکت، در نهایت منجر به ورشکستگی و تعطیل شدن و اخراج کارگران، در نهایت ضربه به عزت نفس و اعتماد به نفس ملی میشه. یکی دیگه از ویژگی های اینجور سیستمی که الان حاکمه ضد تعاون گراییه، یعنی نابود کرده، روح تعاون در جامعه نابود شده میکنه. و همینطور ویژگی دیگرش زیانگریزیه، میاد زیان کامل اون زیانهایی که متوجه خودش هست رو میندازه به گردن مثلا حالا کل اقتصاد کشور یا مردم. و یکی دیگه رفتار گله‌ای در بازار بورس و سهامه که اینا میان در واقع خودشون رو در اونجاها قرار میدن و به موقع که میبینن که الان بورس وضعش مثلا قرمز میشه سریع اونا میان سهام خودشون رو بیرون میکشن، در نهایت کی متضرر میشه؟ اینه که سیستم بانکی و سیستم های سرمایه‌داری که در کشور ما هستن متاسفانه اینا مردم رو به مثابه اشیا نگاه میکنن و دست به استثمار و بهره کشی زدن، در حالی که میتونه اون روح تعاون‌گرایی حاکم باشه و یک درک همدلانه بین مردم و در واقع سیستم های اینجوری برقرار بشه. اینه که برای نجات از این وضعیت حالا من یه راهکارهایی رو دارم خدمت شما توضیح میدم، اگر تا این بخش باز من فرصت دارم که اونا رو توضیح بدم.
بله آقای دکتر فرصت دارید و حالا ما بعد از این صحبت های شما جنبندی شما رو هم خواهیم شنید.
بله ارزم به حضور شما، ما برای اینکه واقعا اقتصاد کشور و مردم رو از دست این سیستم بانکی و سرمایه‌داری نجات بدیم، ما حالا میخوایم ببینیم مثلا ذهن مردم، خب ذهن مردم تابع سیاست‌گذاری ها، یعنی ما میگیم الان مردم چی فکر میکنن راجع به گرانی، راجع به تورم، راجع به تحریم ها، اون تابع سیاست‌گذاره، ذهنیت جامعه افکار عمومی تابع سیاست‌گذاره. من بنده اینجا معتقدم که بایستی ما بیان توانمندسازی انجام بدیم، ما مردم رو باید توانمندسازی ذهنی انجام بدیم. حالا این برنامه که عنوانش در واقع تئوری ذهن هست، ما راهی نداریم جز این که بیان مردم رو توانمند بکنیم، نگرش های مردم رو در یه بعد نگرشی و در یه بعد اقتصادی. حالا در بعد اقتصادی باید حمایت مالی بشه، وام، تسهیلات، حالا یا احیای تعاونی ها، توسعه تولید و کارآفرینی، ارتقای تولید ناخالص داخلی، این از ابعاد اقتصادی قضیه است که مردم باید توانمند بشن. و یعنی اگر مثلا افرادی قصد مثلا یک ایجاد شغل، ایجاد کار، کارآفرینی دارن یا میخوان یک کارگاه تولیدی را بندازن، خب اینها باید واقعا حمایت بشن، حمایت های حالا مالی هست، امکاناتی، اینا حمایت بشن. در بعد نگرش که بنده خیلی روش تاکید دارم اینه که ما باید واقعا بیایم اصلاح نگرش انجام بدیم، یعنی باورهای جامعه رو روش کار بکنیم و تا این توانمندسازی ذهنی، رهداری و نگرشی انجام نشه و باور به کارآفرینی و ثروت آفرینی به صورت یک فرهنگ جمعی در نیاد، مشکلات اقتصادی کشور حل نمیشه. مثلا ما میایم خب ما بگیم آقا ما بیایم حمایت اقتصادی بکنیم، مثلا یکی میاد به اسم کارآفرینی وام میگیره، بعد این میداره مثلا در جاهای مثل ملک، خودرو و طلا و ارز سرمایه گذاری میکنه. خب این چه کاریه؟ ما باید اول شناسایی بکنیم، نیاز سنجی بکنیم و اینا همه نگرش مردم ها، یعنی اون فرد میاد به اسم مثلا اشتغال وام میگیره، بعد میره برای خوش خودرو میخره یا طلا میخره. من وقتی میگم که نگرش باید تغییر بکنه اینه.
خیلی ممنونم آقای دکتر عبدالملکی، اگر جمع‌بندی خاصی هم دارید که ارائه بفرمایید.
شما داشتم دیگه برای این اصلاح نگرش مردم نسبت به پول، ثروتمندی، کارآفرینی، سرمایه گذاری باید حتما انجام بشه و نقش اینجا رسانه ها، تولیدات فرهنگی که تو کشور از طریق سریال های تلویزیونی اینها انجام میشه، باید این نگرش تغییر پیدا بکنه. این نگرشی که دنبال اینه که مثلا قرعه کشی بشه، شانس ایجاد بشه، مثلا من شمش طلا برنده بشم، الان تلویزیون مثلا میاد میگه شما این کار اینو بخری، محصولی بخری، شمش طلا برنده، اندازه کوه دواهن استناد برد. خب اینها رفتارهای ضد تولید و ضد توسعه را در کشور تقویت کرده، اون باورهای مردم رو خراب کرده، باوری که نمیذاره مثلا این فرد بیاد خودش تولید کننده باشه، پتانسیل‌هاش رو به کار بگیره، اون ظرفیت‌های فردیش رو در واقع بیاد فعال بکنه و از خودش یک کارآفرینی و تولید انجام بده تا اینکه دنبال پول بادآورده یا مثلا شانس باشه. اینه که این اصلاح نگرش‌ها واقعا مهمتر از اون حمایت‌های مالی و تحصیلات.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبدالملکی، اما صحبت‌های پایانی جناب آقای دکتر مروی رو هم میشنویم.
خیلی متشکرم، ممنونم، استفاده کردم از صحبت‌های آقای دکتر عبدالملکی. نکته به همین هستش به نظر من، یک بحث آقای دکتر عبدالملکی رفتن روی حوزه نظام بانکی و رفتار بانک‌ها، که خوبه که مدیران بانکی شنونده حرفای برنامه تئوری ذهن باشن، اما من تنها حرفی که واقعا امشب در روایت دهه گم شده برای خود من جذاب بود و خیلی برام مهمه و چند باری هم تکرار کردم، اینه که حرفی که از بالا در حوزه سیاست گذاری به ویژه در حوزه اقتصاد از سوی مسئولین داره مطرح می شود در جامعه و در کف زندگی مردم جور دیگری شنیده میشه. اگر بالا میگوید، یعنی در سطح مسئولین دارن میگویند که ما دنبال بودجه عادلانه ای هستیم، اگر میگویند ما بودجه متوازن داریم، پایین از نگاه مردم این حرف به این دید شنیده میشود که میخواهند مالیات بیشتر و فشار بیشتری رو بیارن. اگر بالا میگویند که میخواهیم ارز 4200 رو حذف بکنیم، پایین میگن میخوان گرون بشه. این تفاوت دیدگاه رو اول همه این هستش که مسئولین بفهمن و بدونن در این جامعه داریم حرف میزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی، از جناب آقای دکتر مروی و جناب آقای دکتر عبدالملکی که با ما همراه بودن سپاسگزارم و با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم در این قسمت. شما شنوندگان عزیز هم با اعلام نظراتتون از طریق سامانه پیامکی 30036-37 در برنامه توری ذهن سهیم باشید و مشارکت بکنید. نقطه نظرات شما رو در دل برنامه ارائه میکنیم و بهشون میپردازیم. داشتن سرعت عمل برای گذر از مشکلات بسیار مطلوب و حتی گاهی ضروریه. اما آیا ما به عنوان سرپرست یک خانواده یا مدیر یک کارگاه یا مسئول اجرایی و قانونگذار یک جامعه اجازه داریم کیفیت حل مشکل رو فدای سرعت عمل و پر آوازه شدن خودمون کنیم؟ در لحظه های پایانی این برنامه از سری برنامه های تئوری ذهن باید به خودمون به عنوان عضوی از جامعه بزرگ ملی و مدنی یادآوری کنیم که در هنگام وقوع مشکلات و زایده شدن دشواری ها ما همه یک پیکر هستیم. پس اگر از مسئولان انتظار حرکت و تصمیم گیری مختزی و سریعی داریم، باید از خودمون هم خواسته ای داشته باشیم. اصلا مگر میشه من بدون یکی شدن ما بشه؟ اگر قراره کسی به نجات ما بیاد و ما رو از دل یک طوفان بیرون بکشه، ما هم باید دستی دراز کنیم و اسباب نجاتمون رو فراهم کنیم. همچنان که در جامعه امروزی خودمون بارها و بارها شاهد همراهی و همدلی مردم و مسئولان بوده ایم. ما در لحظه هایی که چشم دنیا خیره به زمین خوردن و از پا افتادن ما و از کار افتادن چرخهای صنعت و اقتصاد کشورمون بود، بارها دوشادوش مسئولان ایستادیم و سبک زندگیمون رو به گونه‌ای مدیریت کردیم تا کمترین نیاز رو به حمایت و واردات کالاهای ابرقدرت‌ها داشته باشیم. زنده باد ایران و ایرانی. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌ها